ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز و به امید اینکه خداوند ظرف عمر ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. مثل هر روز اشاره‌ای داریم به کلامی از کلمات نورانی مولا امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت در خطبه 196 نهج البلاغه درباره قرآن این چنین می‌فرمایند: جعله الله جنتاً لمن استلعمه. خداوند قرآن رو سپر و محافظ محکمی قرار داد برای کسی که قرآن رو همچون زرهی در برابر گمراهی ها برتن بکنه و در نبرد با شیاطین داخلی و خارجی به اون مجهز بشه. عزیزان، آیه رو که امروز در خدمتون هستیم آیه 57 سوره بقره است. ابتدا به تلاوت اون گوش میکنیم.
و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و
این آیه اشاره به نعمت دیگه پروردگار بر بنی اسرائیل داره. اون نعمت هم این بود که وقتی بنی اسرائیل از نبرد با گروه عمالقه که در بیت المقدس زندگی می کردن تفره رفتن و فتح بیت المقدس و ورود شرافتمندانه به اون رو به دستور حضرت موسی علیه السلام سرپیچی کردن، گرفتار سرگردانی 40 ساله در صحرای سوزان سینا شدند. لذا به موسی علیه السلام شکایت کردند و از او خواستند که از پروردگار بخواد که خداوند یک سایبان و ابر رو برای اونها قرار بده که از آفتاب سوزان صحرا نجات پیدا بکنند. خداوند هم به دعای اون حضرت ابری رو برای اونها قرار داد که هم از سایه اون استفاده می کردن و هم از نم و رطوبت معتدل اون ابر بهره می بردن. در حالی که ابر هم ابر روشنی بود که در واقع مانع نور آفتاب هم نبود. بعد از این نعمت باز بنی اسرائیل از گرسنگی پیش موسی شکایت کردن. خداوند هم به اونها منت نهاد و دو نعمت، یکی من و دیگری سلوا رو که در بحث لغوی توضیح میدیم اینها چه بودند، بدون هیچ زحمت و درد و رنجی برای اونها فرستاد. ولی علارغم این نعمت الهی که دو غذای مطبوع و لذیذ بدون زحمت براشون نیومد، اونها ناشکری کردن و علارغم منع پروردگار بر این که اینها رو به اندازه استفاده بکنید و حرص نزنید و ذخیره نکنید و روزی هر روزتون در همون روز خواهد اومد، عده‌ایشون این دو نعمت یعنی من و سلوا رو ذخیره می کردند و برای فردای خودشون نگه می داشتن. این عمل برای اونها حرام بود، هم قضا برای فردا فاسد می شد و هم عمل حرامی رو مرتکب شده بودند. لذا پروردگار به اینها می فرماید شما با کفران این نعمت به خودتون ظلم کردید و این ما نبودیم که به شما ظلم کردیم، بلکه این شما بودید که با تبدیل نعمت به نقمت بر خودتون ظلم کردید. لغات جدیدی که در این آیه داریم، یکی لغت زللنا در آغاز آیه است و زللنا علیکم القمام. این لغت از ماده زلله به معنای سایه افکندن بر چیزی است. تذلیل از باب تفعیل نشانه کثرت و مبالغه در معنای خودشی. بنابراین وقتی که این لغت به باب تفعیل میره و میشود زللنا، یعنی ما سایبانی گسترده و دائمی که همه شما رو در تمام اوقات روز در زیر پوشش سایه خودش قرار میداد، براتون قرار دادیم. پس زللنا میشود برای شما سایه‌ای دائمی و گسترده قرار دادیم. لغت دیگر لغت قمامه. قمام به معنای پوشانیدن یک چیزی است. قمام جمع قمامه یعنی ابرها. لغویین در تفاوت لغت قمام که به معنی ابر با سحاب که اون هم باز به معنای ابر، گفتن که قمام به ابر رقیق و نازک میگن که باران بسیار لطیفی درش هست، در این حال که مانع نور آفتاب هم نمیشه و خنک. ولی سحاب به اون ابر غلیظی میگن که پرباران است و تاریک. اصل قمام از قم یقم و قمن آمده به معنای پوشانیدن. حالا چرا به ابر هم از همین ماده گفتند؟ چه بسا به دلیل این باشه که چون ابر آسمون رو میپوشونه بهش قمام گفتن. و به همین دلیل هم هست که به اون اندوهی که روی قلب میاد و قلب رو در واقع پوشش میده و مانع شادی و سرور قلب انسان میشه، به اون هم غم گفتن. در هر صورت قمام میشود ابر نازک و روشن. لغت دیگه‌ای که در این آیه داریم لغت انزلناست و انزلنا علیکم المن و السلوى، از ریشه نزله به معنای فرو فرستادن. بنابراین انزلنا در اینجا می شود ما فرو فرستادیم برای شما. پس انزلنا چه چیزی را؟ یکی من را و دیگری سلوا را. البته در نظر داشته باشید که گاهی اوقات مراد از نزول به معنای فرود آمدن از آسمان مادی در قرآن، مثل نزول باران، یا اگر هم من و سلوا در اینجا مراد از آسمان مادی باشه، مثل همین مورد این آیه. البته در بعضی از آیات قرآن مثل آیه 25 حدید لغت نزول آمده، ولی مراد نزول از آسمان معنوی است، از خزائن غیب الهی، مثل این آیه‌ای که می‌فرماید و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، که در اینجا هم برای آهن لفظ نزول آمده و می‌فرماید و انزلنا الحديد ولی مسلم آهن از آسمان مادی فرود نیامد، بلکه مثل همه موجودات از آسمان غیب الهی فرود آمد.
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
لغت دیگه که در این آیه داریم لغت من هست و انزلنا علیکم المن و السلوى. من از ریشه مننه به معنی احسان و نیکی کردن به کسی هست. اصولا به هر نعمتی که بدون زحمت به دست انسان میاد و یا شخص مستحق اون نعمت نیست ولی ولی نعمت او اون نعمت رو به او میدهد من گفته می شود. در فارسی هم ما گاهی اوقات می گیم که بر من منت نهادی و فلان کار رو کردی، یعنی من مستحق این نعمت نبودم ولی تو از روی منت و عنایت به من دادی. در مورد بنی اسرائیل هم مراد از من اون قضای مخصوصی بود که ما بین طلوعین بر بنی اسرائیل فرود می اومد و اونها موظف بودن به مقدار قوت روزانشون از اون قضا بردارن. البته چون بین الطلوعین هم می اومد و در این هم یک لطافت و حکمتی بود، طبیعتاً اگر کسی خواب می مون بهره از اون قضا در اون روز نداشت و گرسنه می مون، یا می باید ذلت وام گرفتن و قرض گرفتن از کسی رو به تن بکنه. البته اگه کسی هم زیاد برمی داشت فاسد می شد. لغویین در این که این قضا چی بود نظرات گوناگونی دادن. برخی گفتن من میوه یا چیزی شبیه ترنجبین بود. برخی دیگم به معانی دیگه از قبیل عسل، نوشیدنی شیرین، یا یک نوع نان خاص شیرین و نرم و خوشمزه گفتن، ولی عموماً همون لغت ترنجبین رو معنا کردن. لغت دیگه که در این آیه هست لغت سلواس، یعنی قضای دوم بنی اسرائیل به نام سلوا بود. سلوا هم یک مرغ آسمانی به نام سمانی در کتاب‌های لغت گفتن. در فارسی به اون ترجمه می کنن به بلدرچین. البته بعضی از اهل لغت هم گفتن که اصولا نه بلدرچین بوده و نه چیز دیگه‌ای شبیه به اون، بلکه یک پرنده‌ای در اون زمان بوده که اندازه بدنش یه چیزی بوده بین گنجشک و کوچکتر از کبوتر. علی ای حال توی فارسی به نظر می رسه همون بلدرچین بهترین ترجمه برای سلوا باشه. لغت جدید دیگه ای توی این آیه نداریم. لغت کلو از ماده اکل رو قبلا داشتیم به معنای خوردن و کلو یعنی بخورید و طیبات از ماده تابه به معنای چیز پاک و پاکیزه است که طیبات جمع طیبه که صفت مشبه است به معنای پاکیزگی. لذا در اینجا که وصف آمده است برای اون غذاهایی که برای بنی اسرائیل می اومد به این معنا میشه که از غذاهای لذیذ و یا مباح و لذت بخشی که ما به شما دادیم بخورید. این در واقع یک مفهوم مخالفی هم داره. مفهوم مخالفش این است که این غذای پاک و طاهر و پاکیزه و لذت بخش رو به حرام تبدیل نکنید، و تبدیل اون به حرام این بود که اینها این غذا رو علی رغم دستور پروردگار برای فردای خودشون نگه می داشتن. لغات رزقنا، ظلمونا، کانو، انفسهم، تمام اینها قبلا اشاره شد.
فظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
ترجمه تشریحی آیه هم این چنینه: ای بنی اسرائیل، نعمت دیگه ما بر شما این بود که وقتی در صحرای سینا از شدت گرما اذیت شدید، ابری روشن و ملایم رو برای شما سایبون قرار دادیم و همچنین وقتی از گرسنگی رنج بردید بر شما دو غذای لذیذ که یکی من و دیگری سلوا بود رو برای شما فرو فرستادیم و به شما گفتیم از پاکیزه و حلال و خوشطعم اون چه بر شما روزی کردیم بخورید و مرتکب حرام خاری و حرص بر جمع مال دنیا نشید، ولی اونها مرتکب حرام شدند و با این عمل بنی اسرائیل مخالفت با فرمان پروردگار کردند و بر ما ظلمی نکردند بلکه بر خودشون ظلم کردند. ترجمه مختصر این آیه هم این چنین میشه: ای بنی اسرائیل، به یاد بیارید نعمتم رو که بر شما ابر رو سایه گستر کردیم و بر شما من و سلوا را فرو فرستادیم و گفتیم از خوراکی های پاکیزه‌ای که بر شما روزی کردیم بخورید، ولی بنی اسرائیل با مخالفت این فرمان پروردگار بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم کردند. عزیزان، با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیه گوش میکنیم:
و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى
و ابر را بر شما سایبان قرار دادیم و من که همان شیره مخصوص و لذیذ درختان است و سلوا که همان مرغان مخصوص شبیه کبوتر است بر شما فرستادیم.
قلوا من طیبات ما رزقناکم
و گفتیم از نعمتهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده این بخورید.
و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون
آنان به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم می نمودند.
عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. و با امید این که همیشه شکرگزار نعمت‌های پروردگار باشیم و با سوء اختیار حلال خدا رو در زندگی به حرام تبدیل نکنیم، تا برنامه بعد همه شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
Allah, 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 Allah.